بیا بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و ظهرتان خوش. به امید سلامتی و کامکاریتان مزرگون منگل تا پایانی ساعت با شماست. در جریانی برنامه میشنوین که در اثر یک حمله انتحاری در ولایت کنر به شمول یک قمندان جهادی سابق 7 تن از مشرای قومی کشته شدند. در خبرهای جهان میشنوین که لوی سارنوال مصر فرمان داده تا رئیس جمهور سابق او کشور حسنی مبارک 15 روز در قید سپری کنه. ایره هم میشنوین که گروه کشورهای تماس با لیبیا امروز در قطر تشکیل جلسه می کنند. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست فتح محمد بها با خبرهای افغانستان با شماست.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. در نتیجه دو حمله انتحاری جداگانه در ولایت های کنر و کاپیسا 10 تن کشته و 11 نفر دیگر زخم برداشتند و رئیس جمهور کرزی در میانه تدابیر شدید امنیتی امروز به ولایت نیمروز سفر کرده است. با سلام، این هم مشروع خبرها. در نتیجه یک حمله انتحاری امروز در ولسوالی اسمار ولایت کنر به شمول ملکزرین که از قماندانان سابق جهادی 10 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. خلیل الله ضیاءی قماندان امنیه ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری در یک جرگه قومی صورت گرفته است و در میان کشته شده ها بر علاوه ملکزرین و پسرش 7 بزرگ قومی و 2 طفل نیز شامل هستند. باشنده های محل گفتند که این جرگه به منظور حل یک مشکل شخصی برگزار شده بود. ملک زرین از حامیان دولت افغانستان و مخالف گروه طالبان بود. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. در یک رویداد دیگر، حمله کننده انتحاری سوار بر یک موتورسیکل پیش از چاشت امروز خود را در قریه افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا منفجر ساخته و سبب زخمی شدن 4 فرد ملکی گردید. سلطان محمد صافی ولسوال نجراب بر رادیو آزادی گفت انتحار کننده قصد حمله بر یک کاروان نیروهای امنیتی افغان و بین المللی را داشت، اما پیش از رسیدن به هدف منفجر گردید. گزارش ها که از که رئیس جمهور کرزی در میان تدابیر شدید امنیتی امروز به ولایت نیمروز سفر کرده است. نجیب الله عالمی رئیس دفتر والی نیمروز به رادیو آزادی گفت که آقای کرزی در یک اجتماع بزرگ مقام های محلی و بزرگان قومی این ولایت سخنرانی کرده است. با گفته آقای عالمی، بزرگان قومی نیز مشکلات این ولایت را به رئیس جمهور افغانستان بیان کردند. پیش از این محمد موسی رسولی عامر امنیت ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفته بود که تدابیر شدید امنیتی برای سفر رئیس جمهور به این ولایت گرفته شده و تا اکنون از کدام رویداد امنیتی در جریان روز گزارش دادن نشده است. در اثر سه انفجار جداگانه ماین‌های کنار سرک امروز در ولایت‌های پکتیکا، میدانوردک و لوگر 3 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این انفجارها در مربوطات ولسوالی سیدآباد میدانوردک، ولسوالی وازخوای پکتیکا و ولسوالی خوشی ولایت لوگر صورت گرفته است. در این اعلامیه همچنان آمده است که در میان قربانیان 2 طفل نیز شامل هستند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات تصفیه نیروهای افغان در مربوطات ولایت کاپیسا، والی نامنهاد طالبان در این ولایت بازداشت و شماری از طالبان مسلح دیگر کشته و زخمی شدند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این عملیات شب گذشته در ولسوالی الاسای راندازی شده بود.
شب گذشته یک عملیات تصفیه مهم داشتیم در ولایت کاپیسا در ولسوالی آلسای. تعداد زیادی از دشمنا کشته و زخمی شدند. 5 نفر هم به شمول یک نفر که ولی نامنهادشان در او ولایت بوده به نام ملا بهرام دستگیر شده. در این عملیات مقدار زیاد سلاح و مهمات به دست آمده.
این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان با همکارم امید مرزبان.
مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه حمله مشکوک یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی امروز 6 تن کشته شدند. یک مقام نظامی پاکستان که از افشای نامش خودداری شده گفته است در این حمله 4 راکت پرتاب شد. به گفته وی این حمله یک موتر را هدف قرار داد و در نتیجه آن 6 ملیشه مظنون به قتل رسیدند. یک مقام پاکستانی دیگر این حمله را بالای شهرک در وزیرستان جنوبی تایید کرده است. ایالات متحده آمریکا همچو حملات هوایی را تایید و یا رد نمی‌کند. واشنگتن میگوید با اسلام آباد درباره این گفتگو میکند که چه تعداد از ماموران استخباراتی آمریکا و افسران اسپیشال فورس یا نیروهای خاص به هدف مبارزه علیه دندروان در پاکستان جابجا شوند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس با نقل از مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش داده است که حکومت آمریکا میخواهد این برنامه را ادامه دهد و با مقامات پاکستانی درباره سطح و نوعیت عملیاتی که برای حکومت پاکستان قابل پذیرش باشد مذاکره میکند. روابط اسلام آباد و واشنگتن بعد از آن تیره شد که یک قرارداد امنیتی اداره استخباراتی مرکزی آمریکا در ماه جنوری گذشته دو نفر را در پاکستان با ضربه گلوله کشت. ریمون دیویس میگوید این دو تن در لاهور تلاش داشتند اموال او را بدزدند، بنابراین وی به خاطر دفاع از خود آنان را با ضربه گلوله به قتل رساند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز به پاریس سفر میکند تا با رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی درباره وضعیت در لیبیا مذاکره کند. دفتر رئیس جمهور فرانسه گفته است کامرون و سارکوزی همراه با وزرای دفاع دو کشور در جریان نان شب با هم صحبت خواهند کرد. مذاکرات رهبران فرانسه و بریتانیا مستقیما بالای جلسه تمرکز خواهد کرد که در آن نماینده های حدود 40 کشور و سازمان جهانی به نام گروه تماس امروز در دوحه مرکز قطر با هم درباره لیبیا بحث میکنند. قرار می‌رود در اجلاس امروز در قطر نماینده مخالفان مسلح رژیم قذافی نیز سخنرانی کند. مخالفان مسلح در لیبیا خواهان پایان حاکمیت 40 ساله معمر قذافی اند. فرانسه و بریتانیا از ناتو خواستند تا حملاتش بالای نیروهای وفادار به معمر قذافی را شدت بخشد تا مخالفین بتوانند در مقابل حملات قوای قذافی مقاومت کنند. لوی سارنوال مصر فرمان داده است تا رئیس جمهور پیشین این کشور حسنی مبارک 15 روز را در قید سپری کند. مقامات درباره موارد فساد در اداره رهبری حسنی مبارک تحقیق میکنند. بر اساس گزارش ها مبارک پس از یک حمله قلبی از روز سه‌شنبه تا حال در شفاخانه بستری است. اوایل امروز پسران حسنی مبارک علا و جمال به اتهام اختلاس و سوء استفاده از قدرت مورد تحقیق قرار گرفتند و برای 15 روز زندانی شدند. مبارک در 11 ماه فوریه پس از تظاهرات گسترده مردمی در مصر از قدرت کنار رفت. مبارک پسرانش و خانمهایشان ممنوع الخروج از مصر اعلام شدند و سرمایه های آنان نیز منجمد شده است. و یک مقام سابق سازمان ملل متحد برای کمک‌های بشری می‌گوید حملات بر کارمندان سازمان‌های امدادرسانی در ظرف 10 سال گذشته 3 برابر افزایش یافته و سالانه حدود 100 نفر از کارمندان این اداره بیشتر در کشورهای چون افغانستان، سودان و سومالیا کشته می‌شوند. در گزارشی که دیروز از سوی اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل نشر شد، جان اگلند که اکنون مدیریت انستیتوت نروژ برای امور جهانی را به عهده دارد می‌گوید بی‌طرفی و مستقل بودن این کمک‌ها امکان دارد در حفظ جان کارمندان اداره های کمک رسانی کمک کند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با زرغون منگل باشید.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در اثر یک حمله انتحاری در ولایت کنر 7 تن از مشران قومی کشته شدند. عساکر تازه نفس امریکایی در ارغنداب در انتظار حملات بهاری طالبان می باشند. مقامات امنیتی ولایت سرپل از اخذ دوباره کنترل ولسوالی صیاد که در دست طالبان قرار داشت خبر دادند. گزارش های دیگر را هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. شنوندی عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، در اثر یک حمله انتحاری در ولایت کنر به شمول یک قمندان جهادی سابق 7 تن از مشرای قومی کشته شدند. جزئیات بیشتر موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در کنر جویا میشیم که همی حال در خط تلفن با ماست. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات بدین.
در روز جان سلام های برام قبول کنید. امروز ساعت 11:30 در ولسوالی اسمار ولایت کنر بالای یک جرگه قومی که برای حل معادله دو نفر چه جرگه شده بودند یک انتحاری حمله کرده که در نتیجه آن به شمول ملک محمد زرین که یک قومندان جهادی سابقه بود و بچه شهمت شا و دیگر 5 نفر دیگر که اونا مشران قوم بودن اونا کشته شده، 3 نفر اطفال هستن قومندان امنی کنر میگه و 7 نفر دیگه چی شده مجروح شده که در او بادیگارای ملک محمد زرین و دیگر مشران قوم هستند، اونا زخمی هستند. 5 نفر به شفاخانه اسلام‌آباد انتقال شده. ما همراهی رئیس شفاخانه اسلام‌آباد دکتر سهاد گپ زدیم، او گفتن که 5 نفر اونا به جلال آباد انتقال کرده که زخم ها و سوختگی های زیاد داشتن، اونا به جلال آباد انتقال کردن. و قماندان می میگه که ملک محمد زرین یک قماندان جهادی بود و مشر قوم بود و اینجا بین اقوام صلح بامیان می آوردن و کوشش میکرده که جنگ و جدال در کنر ختم شود. و او میگه که شاید امی عامل باشه که مخالفین دولت بالای ملک محمد زرین و اندیوالایش حمله کرده و 7 نفر یا 2 نفر کشته و 7 نفر دیگر مجروح شده. و ولی ذبیح الله مجاهد که خود سخنگوی طالبا معرفی میکنه و میگه که ما در این حمله هیچ دست نداریم و ای تو حملات ما نمیکنیم.
یک دنیا تشکر همکار عزیز، کوشش میکنیم جزئیات تازه تر در جریان برنامه های بعدی از شما جویا شویم. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر بود که از کشته شدن 7 مشر قومی در ولایت کنر در جریان یک جرگگی معلومات داد. طالبا دست داشتنده یاد سر رد کردن. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مقامات امنیتی ولایت سرپل از اخذ دوباره کنترل ولسوالی صیاد که در دست طالبا بود خبر دادن. این عملیات دسته ولایت فاریاب، جوزجان و سرپل ادامه داره. جزئیات بیشتر موضوع از خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار میشنویم.
اسدالله شهرزاد قماندان امنیه ولایت سرپل میگوید در جریان این عملیات بیشتر از 20 قریه از وجود مخالفین مسلح دولت در ولسوالی صیاد این ولایت پاکسازی گردیده، 10 تن از مخالفین مسلح با دولت یکجا شده و 12 تن دیگر آنان با ما تماس برقرار نمودند که در آینده نزدیک با دولت یکجا خواهند شد.
عزیز الله ارباب از قریه کفلتون با 10 نفر برادر دیگر که از دولت خود ناراض بودند، ناراحت بودند، تشریف آوردن با پروسه صلح یکجا شدند. ان شاء الله از قریه فتون است، ما امید داریم که با آمدن برادرهای ما خصوصا ارباب صاحب عزیز الله در قریه کفلتون در ولسوالی صیاد امنیت مطمئن می و دوستای دیگه که دیگه هم به او طرف خط است یا به مخالفین هستند اونا هم در روزای نزدیک ما امیدوار هستیم که دعوت برادر بزرگوار ما عزیز الله ارباب قبول کنه و به خانه و کاشانه خود به زندگی عادی خود ادامه بدن.
با گفته آقای شیرزاد، افرادی که با دولت یک جا شدند قبلا در قریه افلاطون ولسوالی صیاد بر ضد دولت فعالیت می‌کردند که با استفاده از فراخوان پروسه صلح از مخالفت با دولت دست کشیده با سلاح‌های دست داشتیشان با نیروهای امنیتی یک جا شدند. حاجی عزیز الله ارباب سرگروپ گروه پیوسته با دولت گفت بعد از این جنگ در افغانستان معنا ندارد. وی وعده سپرد که بعد از این با نیروهای امنیتی همکاری می نماید.
در یگانه باعث ناامنی و نارمی ولسوالی صیاد سبب بیکاری بود، اقتصادشان ضعیف بود. اینا چیکار کردن؟ و دست به خشونت و جنگ زدن. ان شاء الله منطقه ولسوالی صیاد از شهر و از جار و جنجال به کلان پاکسازی میشه و مردم به یک صلح و آرامی و زندگی خود انجام بده. ما متوقع ماندگیشان هم بیان در تحکیم صلح بپیوندند و تا به کی ما در این باره بسیار تلاش میکنیم که وطن ما آرام شه و ما از جنگ و از جار و جنجال خلاص شه.
با گفته مسئولان امنیتی ولایت سرپل، از آغاز پروسه صلح تا به حال در این ولایت بیشتر از 200 تن از افراد وابسته به مخالفین دولت از جنگ و خشونت دست کشیده و با دولت یکجا شدند که با پیوستن آنان به این پروسه حدود 80% مناطق ناامن سرپل تحت تصرف نیروهای امنیتی در آمده است. اما طالبان این ادعای مسئولین امنیتی را رد میکنند که نیروهای آنها در مناطق مرز میان سرپل و جوزجان هنوز هم فعالیت داشته و منطقه را ترک نکردند. یک تن از این مخالفین دولت در یک تماس تلفنی از جای نامعلومی با رادیو آزادی گفت که آنها روز گذشته در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب بالای تیم پیارتی ولایتی حمله کرده 3 تن از انجینیران نروژی را زخمی ساختند. در یک رویداد دیگر به روز یک شنبه گذشته در گنج بازار شهر شبرغان نیز با انفجار ماین کنار جاده یک موتر حامل اردوی ملی را تخریب ساختند که مسئولان امنیتی جوزجان و فاریاب این دو رویداد را تایید کرده گفتند که در رویداد شبرغان دو زن و یک مرد ملکی به شدت جراحت برداشتند. مقامات امنیتی از دستاوردهای خوبی در عملیات نیروهای افغان که تحت نام وحدت در سه ولایت فاریاب، جوزجان و سریپول که از یک هفته به این سو ادامه دارد سخن میزنند که مخالفین دولت هنوز هم به فعالیت‌هایشان در این سه ولایت ادامه میدهند.
شنیدین که مقامات امنیتی ولایت سرپل از عقص دوباره کنترل ولسوالی سیاد که در دست طالبا بود خبر دادن. از طرف دیگه اساکر تازه نفس امریکایی که به وادی ارغنداب قندهار رسیدن گفتن که انتظار حملات بهاری طالبا می باشن. به گفته اونا عملیات ماه آگوست سال گذشته در ارغنداب توانایی جنگی طالبا را کاهش داده، زیرا پناهگاه های اونا حال تحت کنترل قوای بین المللی و افغان قرار دارن. اما بعضی از تحلیل را به این نظر هستند که آرامی به معنای پیروزی نیست و با برنامه خروج قوای خارجی از افغانستان در سال 2014 شاید طالبا یک بازی انتظار آغاز کرده باشند. البته منتظر باشن و باشن ولی یک بار حملات خود افزایش بدن. جزئیات بیشتر گزارش آژانس خبری رویترز در مورد از حیثمی عباس مشنوید.
اساکر امریکایی که در پسته جنگی نولند در وادی ارغنداب مستقرند میگویند که سال گذشته در این وقت بیرون رفتن از چهار دیواری این قرارگاه برای آنها کشنده بود، زیرا طالبان اطراف قریه ها را با ماین های ساخت خانه فرش کرده بودند. در آن وقت اساکر امریکایی از باغ‌های انگور، انار و زمین های زراعتی برای عملیات میرفتند تا بر ماین قدم نگذارند. در نتیجه عملیات قوای امریکا در تابستان سال گذشته تمام مراکز طالبان در ارغنداب تخلیه شده و زمینه برای قوای امریکا و افغان مساعد شد که 13 پسته نظامی را در این وادی تشکیل بدهند. دگروال امریکایی دیوید فلن که اکنون در وادی ارغنداب مستقر است میگوید آنها جز قوای تازه نفس می باشند که به اینجا آمدند. او گفت باز هم خبرها رسیده که در بعض سرکها و مناطق اطراف باغ‌های انار و انگور مواد انفجاری دیده شده است. از این رو قوای پلیس افغان سعی دارند راه‌های پاک شده از ماین را نشانی کنند تا از تلفات جلوگیری شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، قدم زدن در راه باریک از بین باغ‌ها و خانه‌های ویران شده به سمت قریه بابر نشانه بمباران قوای امریکا در اینجا می باشد. اما مسجد این قریه دوباره باز شده و انتقال خشت برای اعمار مجدد خانه‌ها آغاز شده است. دگروال فلن میگوید ایالات متحده صدها هزار دلار را برای بازسازی این قریه ها اختصاص داده و او اطمینان دارد که تیمی کاریش فریب قدرتمندان محلی را نخواهد خورد. به گفته او مشکلات زبانی و فرهنگی بعضن موانع ایجاد میکند و سبب میشود که پولهای کمکی خارجیان به دستهای نامناسب برسد. خبرگزاری رویترز میافزاید پسته استنزبری که در فاصله کوتاه از مسجد ساخته شده در تامین امنیت این منطقه نقش عمده دارد. به گفته دگروال فلن هدف ایجاد پسته ها این است که قراردادی های بازسازی از تهدید طالبان در امان باشند. با وجود این که فعلا یک فضای آرام در ارغنداب مشاهده می شود و ثبات هم تا حدی ایجاد شده، ولی هیچ کس ضمانت کرده نمی تواند که با گرم شدن هوا و رسیدن فصل جنگ این منطقه باز هم آرام باقی بماند. دگروال فلن می گوید برگشت طالبان بتی می باشد. به گفته او مردم محل اظهار داشتند که سال گذشته در این وقت طالبان دسته دسته با وادی ارغنداب داخل شده و برای حملات آمادگی می گرفتند. اما اکنون چون پناهگاه های آنها از سوی قوای امریکا و افغان تسخیر شده، آنها محل برگشت ندارند. از سوی دیگر منتقدین به این نظرند که آرامی با پیروزی مساوی نیست، زیرا با طرح این برنامه که قوای خارجی قرار است تا آخر سال 2014 افغانستان را ترک نمایند، مخالفین مسلح هم شاید بازی انتظار را آغاز کرده باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان با کمک بخش محیط زیست ملل متحد کار خود بالای طرح پروژه آغاز کرده که میزان آلودگی هوا و اثرات تغییرات اقلیمی در نقاط آسیب پذیر کشور تثبیت میکنه. اداره محیط زیست افغانستان و برنامه محیط زیست ملل متحد با همکاری شماره از وزارت‌های مربوط در نظر دارند تا چند ماه دیگه طرح این پروژه را نهایی و کار عملیش آغاز کنند. فیض الله قرداش و جزئیات
در ادامه تلاش ها به خاطر کاهش آلودگی هوا و تغییر اقلیم در افغانستان، اداره ملی حفاظت محیط زیست این کشور کار را بالای طرح پروژه تازه‌ای در این راستا آغاز کرده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای اجرای این پروژه حدود 5 میلیون دلار را در اختیار اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان قرار داده است. مقامات اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگویند که با تطبیق این برنامه نقاط آسیب پذیر شناسایی شده و در خصوص کاهش آلودگی هوا اقدام صورت میگیرد. دکتر عباس بصیر معاون پالیسی روابط بین المللی اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان بر روز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که پروژه یاد شده در راستای کاهش آسیب های ناشی از تغییر اقلیم در کشور نیز کمک می کند.
این پروژه ما را در راستای اجراءات عملی در قسمت تطابق و سازگاری با تغییر اقلیم عیار می سازد که امروز از جمله افغانستان با چالش های مختلفی محیط زیستی مواجه است. مثلا ما شاهد سیلاب های خطرناک و ویرانگر بودیم، شاهد خشکسالی های پیاپی بودیم. برای تطابق با تغییر اقلیم یک سلسله کمک های بین المللی برای افغانستان از طرف جیف که مکانیزم مالی مربوط به تغییر اقلیم میشه که اختصاص داده شده، یک آغاز حرکت در راستای تطابق افغانستان با تغییر اقلیم به حساب میآید.
آقای نصیر میگوید این پروژه به همکاری برخی از وزارتها و نهادهای زیربط تطبیق می شود که در کوتاه مدت نقاط آسیب پذیر در سراسر افغانستان تثبیت و عوامل آن شناسایی گردد. قرار است تا چند ماه دیگر کار عملی بالای این پروژه آغاز شود. در همین حال مسئولان برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد میگویند که در قسمت ارتقای ظرفیت اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان نیز همکاری میکنند. عبدالولی مدقق معاون برنامه محیط زیست سازمان ملل در افغانستان به رادیو آزادی گفت کوشش صورت میگیرد تا در آینده کمک‌های بیشتر به اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان تخصیص داده شود.
پروگرام محیط زیست ملل متحد اداره ملی حفاظت محیط زیست را حمایت کرد و همکاری کرد تا ماه آگوست 2011 ما سند نهایی میکنیم و بتوانیم همه فند مکمل بریم به طرف تطبیق پروژه. ما در این عرصه با اداره ملی حفاظت محیط زیست مشترکاً کار میکنیم تا ظرفیت ایجاد بکنیم در ادارات دولتی تا بتوانیم همو وجوه مالی که به سطح دنیا موجود است او را بتوانیم به شکل خوبتر و بهترش به دست بیاریم و پروژه را به شکل خوبش عملی بکنیم.
به باور آقای مدقق اداره محیط زیست سازمان ملل پلان مشخصی برای آگاهی دهی مردم در جهت تغییر اقلیم و اثرات آن در حیات مردم دارد که عنقریب عملی خواهد شد. اما کارشناسان امور زیست به این نظرند که با این همه تلاش‌های ادارات مربوط در افغانستان نه تنها اثرات منفی ناشی از تغییر اقلیم بلکه آلودگی هوا ناشی از تراکم کثافات، دودهای زهرآلود و گرد و غبار از چالش‌هایی است که باید به آن توجهی لازم صورت گیرد.
نیز مدعوت تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
جنگ و نارامی اغلبا مشکلات جدی را بر اقتصاد جوامع ایجاد میکنه، ولی مشکلات اقتصادی و اجتماعی یگانه نتایج منفی جنگ در جوامع نیستن، بلکه پدیده جنگ با صحت مردم هم ارتباط مستقیم داره و گفته شده نارامی های موجود در پاکستان مشکلات جدی را بر صحت زنای پاکستانی مخصوصا در ایالت خیبر پختونخوا ایجاد کرده. خبرنگار رادیو آزادی در پشاور گزارش را در این مورد تهیه کرده که با هم بشنویم.
زنان پاکستانی میگویند که ناامنی‌های اخیر این کشور باعث گردیده تا آنها با امراض گوناگون روحی مبتلا گردند. به قول آنها بیشتر تعداد این زنان را آنان تشکیل میدهند که در قبایل مقیم پذیرند. عده‌ای از زنان ایالت خیبر پختونخوا در صحبتی که با رادیو آزادی داشتند در رابطه چنین گفتند:
زمان مهراج است، منتدا پتلگی زیرا بدیجه که دماغه گیر.
وای میگوید نام من مهراج است. ما این را میدانیم که حالات امنیتی خوب نیست. کسی اعضای فامیلش را از دست داده، کسی یتیم شده و کسی هم بیوه میباشد. ما خود ما که جای میرویم نمیدانیم که آیا دوباره سلامت پس میگردیم یا نه. حتی شبانه آرام خواب نداریم. با یک صدا نیست تکان میخوریم که شاید انفجار باشد.
اسم گلزوشیم گویزه بیاسته چلو. زمان
حضرت بیبی گلاباد که اوس. نام من حضرت بیبی است. در گلاباد زندگی میکنم، اما این مردم غمگینند. حتی در خانه ها که ما آشپزی میکنیم آن لذت سابقه را ندارد. این طور خانه های است که بچه هایشان صبح از خانه به قصد کار رفتند، مگر شام اجسادشان هم پیدا نشده. پس در این خانه ها چی نوع زندگی خواهد بود؟ سایما منیر، یک تن از مدافعین حقوق زنان در ایالت خیبر پختونخوا، عوامل آن را که چرا ناامنی ها بیشتر بالای زنان تاثیر منفی می اندازد به رادیو آزادی این طور گفت:
چې د ټولونو لوی تشدد یا ټولونو لوی تکلیف بنده ته دای چې هغه خپل کور بار پرې.
وای میگوید بزرگترین مشکل یک کس بیجا شدنش از منزل و جایش است که آن را اجرت میگویند. دومین که مردها بیشتر بیرون از خانه می باشند و خطر از بین رفتن آنها زنان را دچار وحشت می اندازد. اگر زن شوهرش را از دست می دهد، پس زندگی برای آن در اینجا دشوار می شود. در مناطق فاتا، اگر خیبر اجنسی، کرم و یا وزیرستان است، در آنجا بنابر ناامنی ها یک زن حق فراگیری تعلیم را ندارد. اگر تعلیم ندارند، همیشه محتاج دیگرانند. این همه آن عوامل است که اثرات منفی آن مستقیم بالای زنان می باشد و این عوامل اما ناشی از ناامنی ها می باشد.
در طول دهشتگردی سر تلیلی شوی سیزونه دیم.
به قول یکی از دکتران امراض روحی، ناامنی ها نه تنها بالای زنان بلکه بالای اطفال خردسال نیز اثرات منفی دارد. و در رابطه با رادیو آزادی گفت:
زمانم نایله ریاض از کلینیکل سایکولوژیست هم
وای می گوید نام من نایله ریاض است و دکتر امراض روحی در شفاخانه مرکزی پشاور می باشم. بیشتر مریضانی که به ما مراجعه می کنند اما بنابر ناامنی ها می باشد. در اینجا در پلوی زنان اطفال نیز از جمله متاثرینند و در اطفال خطرناکتر است، چرا که آنها عقده ای به بار می آیند و همیشه یک اس انتقام جویی در آنها می باشد و در زنها ترس و هم و وحشت داشتن از گرد نوا اما بنابر امین ناامنی ها می باشد.
تبا شویدی دا شیعی بانی دیر زیاد سایکولوژیکلی دیر زیاد اینفلوئنس که یعی دا
وی افزود توجه و همکاری فامیل ها می تواند چون این مریضان را از امراض روحی نجات ببخشد.
لازمی خبر داده چی طول زیاد اغیی تا سپورتیف انوائرمنت برکوش.
وی می گوید از همه مهمتر باید برای آنها یک محیط پر از محبت بدهیم. تا جایی که توان داشته باشیم باید با این طور مریضا کمک روحی نماییم تا آنها دوباره به سوی زندگی عادی و مثبت برگردند. این طور با مریضان روحی می توان کمک کرد و تا حد زیاده آنها را قانع ساخت تا با محیط خود سازگار شوند و دوباره پر امید گردند. به قول زنان پاکستانی، در پلوی اثرات منفی ناامنی ها آنها از سهولیات بنیادی زندگی نیز محروم می باشند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از نتایج منفی جنگ در پاکستان میریم به مشکلات موجود در شرق میانه. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز بر رهبرای کشورهای عربی فشار وارد کرد تا به خاطر رسیدگی به خواستهای روزافزون مردمشان تغییرات و رفرم‌های اقتصادی و سیاسی را در کشورهای خود سرعت ببخشند. ولی خانم کلینتون از درخواست کنار رفتن از قدرت در مورد رهبرای کشورهای یمن، بحرین و سوریه خودداری کرد. روزنامه وال استریت جورنال دی مورد مقاله داره که فشرده این مقاله را از آرش همایون مشنوین.
اظهارات خانم کلینتون برخورد انتخابی و گلچین شده اداره باراک اوباما را با حوادث و قیام‌های اخیر در شرق میانه و شمال افریقا به نمایش می‌گذارد. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد در ماه‌های اخیر وزیر خارجه آمریکا با جدیت و پرخاشگرانه خواستار استعفای معمر القذافی رهبر لیبیا و حسنی مبارک رئیس جمهور مصر شده بود، ولی وی به روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که سایر رهبران عربی در صورتی که آزادی‌های سیاسی و اقتصادی را بپذیرند می‌توانند در آینده کشورهایشان نقش داشته باشند. هیلری کلینتون در اجلاس کنفرانس آمریکا و جهان اسلام اظهار داشت: ما می دانیم که برخورد یکسان و هممانند در همچو یک منطقه متنوع و زمان حساس معقول نیست. در آینده ایالات متحده آمریکا به رهنمونی و ارزیابی همه شرایط در منطقه و با در نظر داشت ارزش‌ها و منافع خود به پیش می رود. روزنامه وال استریت جورنال چنین ادامه می دهد: تقاضا برای تغییرات دموکراتیک در کشورهای بحرین و یمن ایالات متحده آمریکا را در یک بنبست سیاسی قرار داده است. چه رهبران این دو کشور در امر مبارزه با تروریسم و جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه با آمریکا مشارکت جدی داشتند. ناوگان پنجم قوای بحری آمریکا که منطقه غنی از نفت خلیج فارس را گزمه می کند در بحرین مستقر بوده و علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن به آمریکا اجازه داده است که در داخل قلمرو آن کشور بر ضد اعضای القاعده حملات هوایی را انجام دهد. ولی هر دو کشور در جریان هفته‌های اخیر اپوزیسیون را به شکل خونین سرکوب کردند. هیلاری کلینتون میگوید ایالات متحده به فشارش به خاطر دموکراتیزه شدن بر حکومت‌ها در مانما و صنعا ادامه خواهد داد، ولی این حکومت‌ها میتوانند یک بخش از راه حل باشند. روزنامه وال استریت جورنال مینویسد بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشر در جریان هفته‌های اخیر قوای امنیتی سوریه صدها تن از مخالفین بشار الاسد را کشتند. هیلاری کلینتون در بیانیه خود در این مورد به طور محتاطانه خواستار احترام به حقوق اساسی مردم سوریه توسط رئیس جمهور و حکومت آن کشور شد. خانم هیلاری کلینتون این مقام ارشد دیپلماتیک آمریکا اظهار داشت که در امر گذار به دموکراسی کشورش مساعدت‌های اقتصادی و تکنیکی را به کشورهای شرق میانه ادامه می‌دهد. خانم کلینتون همچنان گفت همین اکنون آمریکا 150 میلیون دلار مساعدت را به مصر و سکتور خصوصی آمریکا حدود 2 میلیارد دلار کمک را به سکتور خصوصی در این منطقه تعهد کرده است.
گزارش بود در مورد جنجال های شرق میانه. ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
در نتیجه دو حمله انتحاری جداگانه در ولایت های کنر و کاپیسا 10 تن کشته و 11 تن دیگر زخم برداشتن. در میان کشته شده ها به شمول ملک زرین یکی از قمانداران سابق جهادی، 7 تن از بزرگان قومی ولایت کنر نیز شاملند. رئیس جمهور حامد کرزی امروز به ولایت نیمروز سفر کرده است. رئیس دفتر والی نیمروز به رادیو آزادی گفت آقای کرزی در این در یک اجتماع بزرگ مقامات محلی و بزرگان قومی این ولایت سخنرانی کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان در مربوطات ولایت کاپیسا، والی گماشته شده از سوی طالبان در این ولایت بازداشت و شماری از طالبان مسلح دیگر کشته و زخمی شدند. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه حمله مشکوک یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی امروز 6 تن کشته شدند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز به پاریس سفر میکند تا با رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی درباره وضعیت در لیبیا مذاکره کند. دفتر رئیس جمهور فرانسه گفته است کامرون و سارکوزی همراه با وزرای دفاع دو کشور در جریان نان شب با هم صحبت خواهند کرد. و لوی سارنوال مصر فرمان داده است تا رئیس جمهور پیشین این کشور حسنی مبارک 15 روز را در قید سپری کند. مقامات درباره موارد فساد در اداره برهبری حسنی مبارک تحقیق میکنند.
همکاری های استراتژیک در آسمادت بین امریکا و افغانستان موضوع مورد بحث در میز مدور امروزی رادیو آزادی است. بحث جالب است، با هم مشنویم.
شنونده های عزیز سلام، من ستار فروخ برای پیشکش بحث این هفته رادیوی آزادی که به مسئله امضای سند تازه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا اختصاص داده شده است با شما هستم. امیدوارم که همراهی شما را تا آخر این برنامه که حدود نیم ساعت دوام می کند روی امواج 1296 و 100.5 FM با خود داشته باشم. قرار است افغانستان و ایالات متحده آمریکا سند جدید همکاری های استراتژیک را امضا کرده و اساس یک برنامه تازه ای از همکاری ها را در منطقه آغاز کنند. برای تهیه این سند از ماها به این طرف کار صورت می گیرد و هیئت های حکومت آمریکا در کابل نیز با مقامات افغان دیدارهای داشتند. رئیس جمهور افغانستان گفته است که حکومت این کشور برای امضای این سند پیش شرط‌هایی دارد که آن را در سند می گنجاند. در این حال قرار است برای بحث در مورد این سند تا 2 یا 3 ماه دیگر لجنه در کابل برگزار گردد. در بحث حاضر ما از مهمانان گرامی هر یک صدیق صدیقی معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان، عبدالستار خواصی عضو ولسی جرگه این کشور و احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی دعوت کردیم که به سوالات در مورد پاسخ ارائه کنند. به استدیوی رادیوی آزادی دوستان عزیز بسیار خوش آمدین.
تشکر.
خب در آغاز می خواهم آقای صدیقی در مورد سند جدید همکاری های استراتژیک افغانستان و ایالات متحده معلومات بدهد که با اسناد گذشته که میان امریکا و افغانستان امضا شده بود چی تفاوت دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم است. هموطنان عزیز ما و شما شاهد نشست خبری رئیس جمهور کشور روز دوشنبه بودید که در آن به یکی از مسائل بسیار عمده کشور که سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا هست اشاره کردند. گروپ کاری که از طرف دولت افغانستان ایجاد شده بود و روی شرایط این سند و آمادگی برای این سند کار میکرد جلسه آخری خود هفته پیش داشتند و پیشرفت های صورت گرفته که در فرصت های آینده جزئیات و تمام مسائل مهم مربوط این سند به هموطنان عزیز ما ارائه خواهد شد. بدون شک افغانستان امروز افغانستان 10 سال یا 9 سال قبل نیست. امروز نیاز به بازنگری به سیاست‌های کشورهای جهانی بخصوص آمریکا ضرورت است تا حکومت افغانستان در یک چارچوب سند جدید روابط سیاسی و سایر مسائل اثر بگیره. و
خب صدیق شک این سند با اسنادی که قبلا امضا شده بود میان افغانستان و آمریکا چی تفاوت با هم دارن؟
تفاوت‌های خیلی زیادی داره. این سند بسیار مهم خواهد بود که به بنیاد اساسی این سند تغییر در نوع فعالیت‌های جامعه جهانی، تغییر در نوع کمک‌های جامعه جهانی به مردم دولت افغانستان و سایر مسائلی که اساسش بر بنیاد منفعت‌های کشور باشه به امضا خواهد رسید.
خب تشکر سیدی صاحب. یکی از مسائل اساسی که قرار است در این سند گنجانیده شوه مسئله ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان است. تصور شما چیست که آمریکا در اصل چی برنامه دارد؟
به نام خدا، درود به شنونده ها و مهمانان حاضر. من خدمت شما عرض کنم که امریکا پایگاه نظامی یا سند استراتژی را که با افغانستان امضا میکنه سند اولش نخواهد بود و آخرش هم نخواهد بود. امریکا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم در 135 کشور دنیا پایگاه های دائمی یا موقت نظامی داره و همچنین پایگاه های موقت جهت سوق جشی مجموع از او به 761 میرسه در دنیا. اون چیزی که در افغانستان مطرحی بس هست یک ضرورتی عینی میدانم. اگر به باور ما پایگاه نظامی امریکا در افغانستان به خاطر این باشه که افغانستان یک بار دیگر از طریق همسایه ها اشغال نشه، مشکلات برای افغانستان ایجاد نشه، هدف از آوردن ضمانت صلح و امنیت در افغانستان باشه، نه زدودن استقلال و آزادی مردم افغانستان، نه پایمال کردن حیثیت به آبرو و شرف مردم افغانستان، هیچ عیبی نداره، هیچ عیبی نداره. اما به باور می است که اون چی که امریکا اگر ما را دوست داشته باشه بدون شک منافع خود بیشتر دوست داره. من به باور هستم که امریکا غیر مستقیم دولت افغانستان با حضور دائمی امریکا در افغانستان توافق کرده. ما قبلا یک سند استراتژی را در سال 2003 با امریکا امضا کرده دولت افغانستان از طریق وزارت خارجه، یک سند عمدتر استراتژیکی دراز مدتی را در سال 2005 امضا کرده که دو سند گفته شده در وزارت خارجه که میتونن تا 50 سال حضور داشته باشن در افغانستان.
خب سیدی صاحب، شما تفاوت این سند با اسنادی که قبلا امضا شده بود با امریکا در چی میبینین؟ تفاوت
من توضیح میتونم بگم. اینطور است که دو سندها فقط تثبیت میشد حضور امریکا در افغانستان، حضور و حقانیتش. در این سند توضیح میشه که ما چه کارهایی را انجام بدیم طرف افغانی و امریکایی ها چه کارهایی را انجام بدن. تفاوت ها و دیدگاه نظریات ما در یک دیگر. اون چیزی که من از صحبت های رئیس جمهور شنیدم، رئیس جمهور گفتن که ما شرط های بسیار مهمی ماندیم و دست و پایشان بسته کردیم.
یعنی معنای بعدن برمیگردیم به این مسئله.
معنای زیر داره که گپ خلاص شده، قبلا دولت افغانستان قبول کرده و لوی جرگه یا جرگه انانوی یک حرف ها بود. باور می است که افغانستان با حضور دائمی امریکا در افغانستان باید بسیار محتاط باشه روی چند دلیل. اول، چین، روسیه، اینها کشورهای قدرت‌های بزرگی هستند به شمول ایران. اینا مخالفت دارند با حضور نظامی آمریکا در این منطقه. بدون شک مار به این حالت نمی‌مانند. یک، دو، از یک سال به این طرف دولت افغانستان علیه غربیا تبلیغ زیاد کرده، احساسات مردم افغانستان بیشتر بلند رفته. حال اگر دولت افغانستان یک دم از این تبلیغ خود 100 درجه عقب نشینیم کنه، دوام دولت هم به دشواری ها مواجه میشه. این کشور ایران با سیاسی ما بدانم.
تشکر خوب. از شما جناب خواصی صاحب، نمایندگان مردم در ولوسی جرگه افغانستان در مورد امضای سند جدید همکاری های استراتژیک با ایالات متحده چی دیدگاهی دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على رسول الله و على آله و صحبه اجمعین. به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی سلام احترامات تقدیم می کنم. شما ببینین که هر سند مهمی که بین دولت افغانستان و دول خارجی امضا میشه باید او به خطوط اساسی دولت برمیگرده، یعنی یکی از خطوط اساسی دولت امضای پایگاه‌های نظامی و یا پیمان استراتژیک با آمریکا هست که این پیمان استراتژیک باید به تایید شورای ملی باشه، یعنی باید پارلمان افغانستان کاملا با جزئیات از کلیات تا به جزئیات در جریان باشه و مطالعه بکنه و ببینه نماینده‌های مردم افغانستان که آیا این پیمانی که با آمریکا امضا میشه به نفع مردم افغانستان است و یا خیر. قسمی که آقای سعیدی اشاره کرد با امضای پیمان و یا گفتن که پیمانهای قبلا امضا شده، که واقعا من تأسف میکنم که اگر در وجودیت شورای ملی همچون پیمانهای امضا شده باشه و شورای ملی من حیث یک کلک ششم در کنار نگه داشته شده باشه، واقعا یک فاجعه است. خاطر از این که تصمیم گیری از آن مردم افغانستان است و ای یا مستقیم و یا غیر مستقیم توسط نماینده هایشو میتونه که سهم بگیرن. این مربوط خطوط اساسی دولت افغانستان میشه مطابق قانون اساسی. این باید شورای ملی تایید بکنه. یک موضوع بر لوی جرگی را که شما اشاره کردین، لوی جرگی عنعنوی، ما وقتی که لوی جرگی تعریف شده در قانون اساسی داشته باشیم که عبارت از رؤسای شوراهای ولسوالی، رؤسای شوراهای ولایتی و شورای ملی در کل، ای ولسی جرگه و مشران جرگه، ای یک لوی جرگی تعریف شده است. اما ما در پهلوی ازی لوی جرگی عنعنوی را نداریم دیگه. او لوی جرگی عنعنوی زمانش گذشت. تصمیم گیر لوی جرگی قانون اساسی است. باید به لوی جرگی قانون اساسی دایر شوه. بعد این موضوع بسیار خطیر و بسیار مهم که انسلاک و عدم انسلاک ما را در اینجا مطرح است. شما میبینید قسمی که اینا اشاره کردن، وقتی که ما انسلاک ما با ناتو میشه یا با آمریکا میشه، طبیعیه که ما یک کشوری هستیم که جغرافی داریم که زودتر متضرر میشیم نسبت به آمریکا. آمریکا در یک قاره دیگه زندگی میکنه و افغان ها در قاره دیگه، که یعنی متخاصمین یا کسایی که ضدیت با آمریکا دارن زود میتونن به افغانستان آسیب برسانن، مثل ایران، مثل روسیه، مثل چین، مثل هند.
در شورای ملی افغانستان هم نمایندگان مردم حضور دارن. حکومت این کشور چرا سند همکاری های استراتژیک با آمریکا با هدف بررسی به شورای ملی ارائه نمیکنه که حالا تصمیم داره تا لوی جرگه را تا 2 یا 3 ماه آینده در کابل راندازی بکنه؟
شورای ملی در حاشیه نگاه داشته شده و این یک فاجعه است مردم افغانستان. ما گفتم که مربوط خطوط اساسی دولت میشه، باید اول ولسی جرگه و باز در کل شورای ملی تر از این قضیه بحث بکنه. اگر شورای ملی توانمندی خود را در تایید و یا رد از این نمیبینه، بعد لوی جرگه را ولسی جرگه مطابق به قانون اساسی میتونه گورا بخواه و لوی جرگه که قانون اساسی تعریف کرده، اگر نه احساس بکنن که نه صلاحیتشان نیست، که از رد و تایید صلاحیت پارلمان است، به نظر من نیاز به لوی جرگه نیست. اگر نیاز به آن هم پیدا شوه، این باید از طریق پارلمان افغانستانی موضوع تعقیب شوه.
خواص سر شما این مسئله را تا فعلا با حکومت من جمله با رئیس جمهور در میان گذاشتین؟
متاسفانه که قضایای مهم کشوری و دولتی که به حاکمیت ملی به تمامیت ارضی کشور ما برمیخوره اصلا به این صحبتات تابال متاسفانه که کس واقعی نگذاشته، یعنی اصلا با شورای ملی کسی را مطرح نکرده. این کار حکومت است، قوی اجرایی است، درست از رئیس به دولت است که باید این موضوعات مهم و مبرم را با شورای ملی مشوره بکنه. ما خبر میشیم که رئیس به دولت میگه که ما جلوی جرگه را میخواهیم، یا ما پیش شرط هایی را گذاشتیم که اونا را مهار کردیم. ما اصلا از پیش شرط ها خبر نیستیم که چه نوع پیش شرط ها را رئیس به دولت یا قوی اجرایی ما گذاشته، اونا را چطور مهار کرده که شورای ملی در جریان نیست. واقعا ما تاسف میگونیم.
صدیقی صاحب، شما من حیث نماینده حکومت چی است پاسخ شما به این مسئله؟
مسئله سند و تصمیم گیری در قبال امضای این سند مهم و استراتژیک میاند کشور برمیخوره به تصمیم مردم افغانستان. این کار به تنهایی از طرف حکومت افغانستان صورت نمیگیره، اما وظیفه مشخص حکومت افغانستان این خواهد بود که بر مردم افغانستانی را واضح بسازه که کدام شرایط است که بر اساس از او این سند به امضا میرسند. بعدن مردم تصمیم خواهد گرفت که خب واقعا منفعت های ملی افغانستان و شرایطی را که در او سند ذکر شده واقعا به مفاد مردم افغانستان است و باز تصمیم بگیرند که این سند امضا شود. قسمی که جناب رئیس جمهور در نشست خبری خود ذکر کرد که هنوز یک کم زود است تا ما تمام شرایط ازیره در خدمت مردم بگذاریم، نیاز به فرصت دگام هست که ملت افغانستان از این خبر شود و اطلاعاتی که ضرورت است مربوط به این سند و ارائه شود. چیزی که خیلی مهم است که همکاری جامعه جهانی، همکاری دنیا با افغانستان بعد از این سند، اگر وقتی که مردم افغانستان تصمیم میگیره به چی نواخواد بود. بدون شک تمام بخشای اساسی و تمام مسائل عمده که دو مردم افغانستان منفعت ببینه در آینده او دو تسجیل خواست شد.
دلیل ای که تاکنون نمایندگان مردم در شورای ملی در جریان قرار داده نشدن چی بوده؟
ببینین مراحل خیلی ابتدایی هست هنوز هم و نیاز به یک گروهی بود که از طرف حکومت افغانستان تعیین شده بود و سر مسائل تکنیکی و جزئیاتی سرت کار کردن که تمام مسائل کار شده و شاید به زودترین فرصت هم قسمی که اعلان شد در ظرف 2 یا 3 ماه دیگه تمام مردم افغانستان از این شرایط خبر خواهد شد. شرایطی که اعلان شد تا به حال که بسیار واضح و مطرح است مسئله آوردن صلح در افغانستان است که خیلی موضوع مهم است و یکی از نیازمندی های کشور است که مردم افغانستان باید به صلح و امنیت برسند. مسئله دوم تغییر عملکرد و حضور جامعه جهانی در افغانستان است. بدون شک شیوه کمک های زینا، کمک های مالی و تکنیکی و بسیار مسائل عمده دیگه که تا به حال حکومت افغانستان فکر میکنه یا دریافت کرده که مانع رشد حکومتداری و دولتداری خوب در افغانستان بوده. این شرایط بسیار واضح است، بارها مطرح شده. به یک بار دیگه میخوام تکرار بکنم که تمام شرایط بر اساس منفعت های ملی کشور خواهد بود و تصمیم گیری آخر نهایی به دست ملت و مردم افغانستان است.
سیدی صاحب، هر چند برخی از کشورهای منطقه و همسایه افغانستان با حضور درازمدت آمریکا در افغانستان مخالفت نشان دادند، در صورتی که ایالات متحده آمریکا و افغانستان بر سر امضای سند تازه همکاری های استراتژیک به موافقه برسند، کشورهای همسایه افغانستان چگونه یک سال عمل را از خود نشان خواهند داد و چه یک موقف را در برابر افغانستان اتخاذ خواهند کرد؟
من به شما هم نظر نیستم. من میگم اگر هدف شما از دولت افغانستان باشه که توافق برسند، دولت تا حالا توافق نرسیده که جزی از دولت شورای ملی است. حکومت به توافق رسیده. من نمیخوام سرش بیشتر بس. اما اون چیزی که من میخوام تاکید کنم، دو هدف میخوام یک بار دیگر تشریح کنم. افغانستان وقتی که با توافق شورای ملی و مردم افغانستان طوری که جناب صدیقی صاحب گفتن این سند را امضا میکنه و نهایی میکنه، 5 اصل عمده را باید مد نظر بگیره. بدن اهداف حضورم، اهداف افغانستان چی باشه؟ ضمانت بر امنیت دائمی افغانستان. دو، ضمانت که افغانستان من حیث تخته خیزی علیه کشورهای منطقه استعمال نشه. گپ سوم، تاریخ، وقت و زمان تا چی وقت حضور می داشته باشن، معین چی کارهایی را انجام میکنن، نقطه عطف و وسطشان در کجاست، روی چی اصل و معنویت. 4، ضمانتی با سوزی تقویه اردو و ارگانهای امنیتی افغانستان و سیستم سوزی و حکومت سوزی خوب. و 5، ضمانتی مخشوش نشدنی مناسبات افغانستان با دول متحاوه و کشورهای دوان. این گپ را باید حکومت
سیدی صاحب، شما فکر نمیکنین امی بخشی از شروطی است که رئیس جمهور افغانستان هم در موردش در کنفرانس خبری خود توضیح داد؟
من را نمیدانم که جناب رئیس جمهور کی را تعیین کردن و چقدر شخصیت های هستند که نار هم میدانن، شاید بدانن، من اعتراضی ندارم.
صدیقی صاحب، حکومت افغانستان به این حساسیت ها در منطقه که در خصوص مسئله همکاری های درازمدت افغانستان با آمریکا و ایجاد پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان موجوده است، چگونه پاسخ خواهد داد؟
پاسخ حکومت افغانستان همیشه واضح بوده. موقف موضع‌گیری حکومت افغانستان در مقابل همسایه ها بسیار واضح بوده. ما همیشه خواهان روابط حسن همجواری با احترام متقابل از همسایه خود خواهان بودیم و همیشه یکی از شرایطی که در این سند گنجانیده میشه میخواد بود که از افغانستان به حیث تخته خیز که جناب استاد بیشتر به اشاره کردن یا علی منافع همسایه ها چیز استفاده نشه. خیلی واضح است و فکر میکنم هیچ نوع عقب نشینی در این موضع‌گیری که افغانستان چقدر متوجه نگرانی های منطقه و کشورهای منطقه هست بدون شک هیچ وقت عقب نشینی وجود نداشته. یک چیزی که خیلی مهم است، تفاوتی سند با سندهایی که شما پیشتر ذکر کردین است که به نظر ما معادلاتی که بر اساس از او جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا در افغانستان فعالیت و حضور داشتن امروز باید از بنیاد تغییر بکنه. دولت افغانستان در این معادلات به عنوان یک همتا و برابر مساوی باید عمل بکنه و همی است که اهمیت این سراد نشان میده و تمام این مسائل برمیگرده بر خواست مردم افغانستان که چطور میخواین که حضور جامعه جهانی در افغانستان باشه، میادش و نوع کمک ها و فعالیت های جامعه جهانی در افغانستان، معاهدات و سرد های همکاری و استراتژیک با دنیا مفادات و مسائل خود داره، در هیچ شک نیست. مسئله مهم دیگه ای است که در تاریخ افغانستان در 3 یا 4 قرن گذشته افغانستان، سیاست خارجی افغانستان بر اساس سیاست امنیت محور نبوده. فکر میکنم نیاز است که مردم افغانستان سیاست های خارجی داشته باشند که بر اساس از او تعهدات باشه، سیاست های امنیت محور باشه. شما فکر کنین که در 3 یا 4 قرن گذشته همیشه افغانستان مورد تاخت و تاز امپراتورای قوی منطقه است قرار گرفته.
جناب خواصی صاحب، در صورتی که اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد جزئیات این سند در روشنی قرار دادن نشان، عکس العمل شما چی خواهد بود؟
طبیعی وقتی که دولت متشکل از 3 قوا می باشه که قوی اجرایه، مقننه و قضاییه، در نظام های که مردم سالار است قوی مقننه جایگاه خاص خودت را داره، به این معنا که اعمال قوی اجرایه تحت کنترل قوی مقننه می باشه و حتی قوی قضاییه را در بعضی موارد می تونه که اونا را اعمالشان را کنترل بکنه. به این معنا که اگر قوی اجرایه همین سند را که اینا اشاره کردن به خاطر امضا و ترتیب کرده باشن، قوی مقننه شورای ملی در جریان نباشه، طبیعی است که عکس العمل شدید خود را خواهد نشان داد. به این معنا که ما بدون غور و بررسی و دقت به سند نخواهیم رای داد و تایید خواهیم کرد تا زمانی که ما در منفعت و ملت و مردم و مسلمان افغانستان را نبینیم.
حتی خواصی صاحب اگر در لوی جرگه هم رویش فیصله شد مورد تایید قرار بگیره؟
ما بیشتر به لوی جرگه اشاره کردم چون بحث مختوم است، به این معنا که ما لوی جرگه تعریف شده داره. اگر حکومت افغانستان بخواهد که لوی جرگه را دایر بکنه، باید این لوی جرگه پیشنهادش یا از طرف حکومت اگر میشه باید مطابق قانون اساسی باشه و اگر از طرف پارلمان افغانستان میشه. ما صحبتی که میکنیم در روشنه قانون اساسی میگیم. هدف از این است که اگر سند یک بار باید حتما به ولسی جرگه و پارلمان افغانستان ارجاع شود تا مورد دقت قرار بگیره، غور شود، تأمل شود. اگر نیاز به این بود که لوی جرگه دایر شود، باید پارلمان در این رابطه تصمیم بگیره. سوال ما در اینجاست، چرا ما 10 سال بعد سند استراتژیک را با آمریکا امضا میکنیم؟ اگر این سند استراتژیک به خاطر تامین امنیت افغانستان و به خاطر فراهم آوری صلح و ثبات در افغانستان است، به خاطر عزیز که مردم افغانستان یک زندگی و رفاه و آرام داشته باشه، پس 10 سال چرا ما قربانی دادیم؟ چرا 10 سال مردم خود بی خانمان ساختیم؟ پس جواب 10 سال فاجعه‌ای که در افغانستان بوده ایره کی میگه؟ اگر این سند به نفع مردم افغانستان باید قبلا در انظار مردم گذاشته میشد، به رأی مردم گذاشته میشد، و اگر نیست، حال آمریکا از لحاظ جنگی و نظامی در افغانستان درمانده شده، قوای ناتو در افغانستان درمانده شده، میخواهد که به نام پیمان استراتژیک و به عنوان‌های مختلف پای خود از افغانستان بکشه. اگر این معنا باشه، خب یک بحث جدا است. ولی سوال ما این است که خدا کنه که به گوش اراکین حکومت برسه که ما چرا 10 سال قبل ولی پیمان به مردم افغانستان پیشکش نکردیم.
سرق صاحب، میخواین پاسخ داشته باشین به انتقادهای جناب خواصی؟
خب مسئله زمان اینا بر ترتیب، حکومت افغانستان بارها مسائلی که به نفع مردم افغانستان بوده با جامعه جهانی به حیث کسایی که در افغانستان حضور داشتن و در بسیاری موارد اینا دخیل بودن، همیشه نگرانی خود به حیث یک حکومت اظهار داشتن. موضوعی است که ما در یک سند، در یک همکاری استراتژیک با جامعه جهانی کدام شرایط برای اونا قبول میکنیم که ما منفعت ببریم. مثلا شرط اولش صلح. خب اگر امریکا و یا جامعه جهانی منفعت های خود افغانستان داره که هرچی حالا هست، ما هم شرایط میگذاریم. شرط اول ما تامین صلح، آوردن صلح و امنیت است. اگر این شرایط مردم افغانستان پذیرفته نمیشه، بعید است این سند امضا شود. چار واضح است. و شرایط دیگه که چطور ما بتانیم موانعی را دور بسازیم از صدر رای حکومت و دولت افغانستان که باعث رشد میشه، مثلا پیارتی ها، مثلا شرکت های خصوصی امنیتی، مثلا شیوه مصرف پول ها کمکی که به افغانستان میشه. این تمام شرایط است که باید رسما و بر اساس خواست مردم افغانستان با جامعه جهانی و خصوص ایالات متحده آمریکا باید مطرح شود و تضمین از این چیزا صورت بگیره.
ما اجازه سکم برای 30 ثانیه
بفرمایید.
هدف ما این است که آیا حکومت افغانستان در بعدها بعد از امضای پیمان توانمندی ازیر خود داشت که اهداف آمریکا را مطابق و پیمان مهار و کنترل بکنه؟ که ما این توانمندی را نمیبینم.
سرقی صاحب، این توانایی را حکومت خواهد داشت؟ توضیح بدین در این رابطه برای ما.
اول توضیح شود که جزئیات این سند هنوز زود است که آدم بگه که پایگاه نظامی است چی است.
چیزی که قبلا گفت نه جزئیات کنار کردن جزئیاتی بود که واقعا بسیار جزئیات حسیف است.
یعنی حالا گفتن نمیتونیم که
مثلا جناب رئیس جمهور هم گفتن که یک از شرایط اساسی تامین صلح در افغانستان است، آوردن صلح در افغانستان است. یعنی اول باید صلح در افغانستان تامین شود، بعد از اون سند امضا میشه، یا اینکه سند امضا میشه بعدن باید صلح تامین شود.
شرط اولش آوردن صلح است. شرایط دیگه که هست که ذکر شده، شرایطی که مردم افغانستان از اون منفعت ببینه، بر اساس اونم شرایط این سند به امضا خواهد رسید. جامعه جهانی مجبور است که صلح در کشور تامین شود و امنیت.
شما میفهمین که وقتی بحث پایگاه نظامی در افغانستان مطرح میشه، 90% مردم افغانستان مخالفی پایگاه هست. فکر میکنن که پایگاه ها به گونه اشغال افغانستان است. چرا ما صریح با مردم خود صحبت نکنیم؟ مردم افغانستان طرفدار ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان نیست. وقتی که صلح در افغانستان تامین شود، ما جنگ نداشته باشیم، خودمون میتونیم کار بکنیم در افغانستان، تمام از لحاظ حکومت داری با سازی.
خواصص قسمی که پیشتر جناب سیدی صاحبم گفتن، آمریکا در برخی از کشورهای دیگر هم حتی در کشورهای اسلامی فعلا پایگاه نظامی دارن، اما در اون کشورها چنین چیزی پنداشته نمیشه که به این معنا باشه که یعنی او کشورها اشغال شده.
بله. آمدن آمریکا در افغانستان به گونه‌ای هست و رفتن آمریکا به کشورهای اسلامی به گونه‌ای هست. شما میبینین وقتی که آمریکا به افغانستان آمد، اینا از طریق راه‌های خشکن آمد که مردم افغانستان گل در گردنش انداخته باشه. با زور B-52 و با زور موشک‌های کروز در افغانستان داخل شده آمریکا. این که ما الان عنوان می‌کنیم که خب آمریکا چطور در افغانستان داخل شده، این دخول فرق می‌کنه. آمدن آمریکا در افغانستان به شکلی است که اون مردم افغانستان به دیده دیگر می‌نگره. این ما حکومتی ها، دولتیایی که هستیم، سیاستمدارایی که داخل حکومت هستیم، صحبت‌های ما جدا است صحبت های مردم افغانستان. چرا با واقعیت ها پی نمیبریم؟ ولی مردم افغانستان میگه که آمریکا با زور و توانمندی خود آمده. وقتی که با قوت نظامی آمده باشه، ایجاد پایگاه ها مفهومش چی است؟
خواصی سب اما یک چیز میخوایم ازت میخوایم قسمت پایگاه ها. ببینید مسئله پایگاه های نظامی رسما از طرف حکومت آمریکا رد شد. وزیر خارجه آمریکا گفتن که ما خواهان پایگاه نظامی در افغانستان نیستیم. از طرف یک سناتور یا دو سناتوری مطرح شده بود که نظر رسمی حکومت آمریکا نیست.
خواصی سب اما برخی از آگاهان به این باور که حضور دراز مدت امریکا در افغانستان میتونه از جنگ های ذات البینی در آینده جلوگیری بکنه و همچنان جلو مبدل شدن افغانستان به میدان رقابت کشورهای منطقه بگیره. چی است نظر شما؟
اگر واقعا ما میخوایم که افغانستان یک کشور امن داشته باشیم که نه کشورهای منطقه از او تشویش داشته باشه و نه همسایه ها، دوره مکلفیت باید در افغانستان مطابق قانون اساسی احیا شوه. تمام جوانایی که از سن 22 به بالا باید به عسکری و اردو سوق داده شوه. یک اردو و پلیس تقویه شود تا بتانه اختشاش ها رو و جنگ ها رو در افغانستان مهار بکنه. آیا ما تا کدام حد و تا کدام زمان را ما اتکا خارجی ها داشته باشیم؟
سیدی صاحب، در صورتی که لوی جرگه در سند همکاری های استراتژیک تاسیس پایگاه های دائمی نظامی آمریکا را رد کند، در آن صورت همکاری های استراتژیک چی معنی خواهد داشت؟
من کسی نمیخواستم بر لوی جرگه که بزنم، اون چرا که جناب رئیس جمهور گفتن لوی جرگه عنانوی، لوی جرگه عنانوی خلاف قانون اساسی افغانستان است. اون چرا که خلاف قانون اساسی باشه، بدون شک نه تنها اکثر مردم افغانستان نخواهد پذیرفت. اگر ای تو باشه که یک بار دیگر قانون اساسی مد نظر گرفته نشود، بسیار کاری خطای هست و نادرست خواهد بود. لوی جرگه که مطابق قانون اساسی نباشه، چون قانون اساسی سند ملی افغانستانه، وی هم مربوط به مردم افغانستان. یک اون چرا که من میگم که جناب خواجه هم گفتن، آقای سیدی هم گفتن، بدون شک آمریکا سندی را، اسنادی را که افغانستان پیشنهاد کنه، آمریکا توافق میکنه و امضا میکنه. اما چند سوالی که پیش محل نیست. اول، طوری که من مطالعه دارم، شما در همه جا خبر دارین که پایگاه نظامی از 30 سال کمتر نیست و از 100 سال بالا نیست. 30 سال، 50 سال، 100 سال. آیا سندی که با افغانستان امضا میشه 30 سال است یا 100 سال؟ یک. دو، فرض میکنیم آمریکا ثبات ما را، امنیت ما را، اردوی ما را، اقتصاد ما را همه را قبول کرد. اگر نکنه، درست است که ما کشور مستقل هستیم، آمریکا هم هست، ولی زور ما به آمریکا میرسه که کردکی گپ زنیم. یعنی اگر آمریکا با موادی را که با فرض میکنیم به لوی جرگه امضا کنه، اگر عملی نکنه، کی میتونه بالاش تطبیق کنه؟ او یک ابرقدرت است در این منطقه. من به عقیده هستم که اگر ضمانت ملی و بین المللی وجود داشته باشه که افغانستان طی 10 سال صاحب امن و ثبات
نشد، همه مجرد که ما دستخط کنیم صاحب امر و سواد میشه خیر بمیره. اما من باور ندارم، باید راه های دیگری را جستجو کرد.
این راه ها کدام راه ها میتونه باشه؟
ببینیم، ما بارها چیق میزدیم که ما اردوی ملی ما تقویش پلیس ملی توپ تیاره به ما بتن. دیروز رئیس جمهور گفت ما به اینا هیچ ضرورت نداره. وقتی که جناب رئیس جمهور توپ و تیاره و تفنگ ما رد میکنه، ما چیکار کنیم؟ وقتی که نداشته باشیم به دست خیلی، رئیس جمهور گفت ما به اینا هیچ ضرورت نداره. هیچ ضرورت من نمیفهمم به چی ضرورت داریم. یعنی تنها پایگاه نظامی ضرورت داریم. افغانستان متاسفانه امروز با سیاست های غلط ما و آمریکایا تخته شطرنج است که دیگر را روش بازی میکنن و یک دیگر خود کشت و مات میگن. نه ما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، بحث این هفته ما در همین جا به پایان میرسه. از صدیق صدیقی معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان، عبدالستار خواصی عضو ولسی جرگه افغانستان و احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی تشکری میکنیم که در این بحث سهم گرفتن. و از شما شنونده های عزیز میخواهم که با سایر برنامه های رادیوی آزادی روی امواج 1296 و 100.5 FM باشین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.